معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل با نرخ صفر منوط به ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی است. آقای پاکدامن گفت اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را تا پایان خرداد امسال به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند. تسلیم نکردن اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت از همه معافیت‌های مالیاتی و جریمه 30% غیر قابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می شود. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست، سلام، روزتون بخیر. همراه شما هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد در بخش دوم برنامه‌های روز سه‌شنبه 10 خرداد 1401. لحظات خوبی رو برای شما شنونده های عزیزمون آرزو میکنیم، هر جای کشورمون که هستید. امیدوارم سالم و تندرست باشید و تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و در ادامه همچنان همراه برنامه های رادیو اقتصاد باشید. اما در این نوبت کاری بنده اعظم صادقی به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم. جناب آقای حیدری تهیه کننده پخش، سرکار خانم صوفی صدا بردار، آقای نظری هماهنگی و آقای ابراهیمی ارتباطات. برنامه‌های متنوعی رو در بخش عصرگاهی و شبانگاهی از این رادیو تدارک دیدیم که انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم. به امید همراهی شما، شما هم اگر نظری دارید مطرح بفرمایید. 30036 37 راه پیامکی ما با شماست. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفنیه که در زمان پخش برنامه‌های زنده میتونید با این شماره تماس بگیرید، راجع به موضوع برنامه هم فکری داشته باشید، نظرتون رو مطرح کنید. و شماره تلفن 24 ساعته یه شبکه هم 27862098، یعنی هر زمان از شبانه روز که دوست داشتید صحبت کنید میتونید با این شماره تماس بگیرید و مسائل اقتصادیتون رو مطرح بفرمایید. خیلی ممنونم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. افتخار ما داشتن مخاطبانی چون شماست که همراهیتون رو دریغ نمی کنید. اما با رسیدن به ساعت 14:05 دعوت می کنم شنونده برنامه زنجیره باشید و پس از اون یک نکته یک استاد تقدیمتون خواهد شد.
زنجیره. زنجیره.
به نام خدا. سلام، روزتون خوش. زنجیره رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یه پیامکی اومده بود که گفتی صنعت ساختمان بیش از 245 تا در واقع بخش و صنعت دیگه باهاش سر و کار دارند و چرا بیشتر از 2-3 تا بخش مختلف رو بهش نپرداختین. برو چشم، امروز هم از چند زاویه صنفی دیگر و خدمات دیگر و محصولات دیگری که در ساختمان و ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیره نگاه میکنیم به این صنعت. امیدوارم که بپسندید. بخش گزارشی برنامه امروز رو بشنوید با هنرمندی همکارم سرکار خانم نعمت‌زاده.
بازار ایران در خلاف خارج، هرچی که ارزون میشه بهتر مشتری نمیان بخرن، میگن شاید بازم بیاد پایین.
دلار یه جایی ثابته، جنس گرون میشه، میاد پایین جنس گرون میشه، دلار میره بالا جنس گرون میشه. در هر صورت ما جنسمون داره گرون میشه.
درسته کیفیتش خوبه، ولی آدم در کل بخواد یه خریدی بخوره واقعا نمیتونه.
پارچه رو اسمن خریدم کیلو 240,000 تومان، الان تو فروردین بعد بخرم کیلو 315,000.
من قرقره میخریدم 210,000 تومان، الان خریدم 30,000 تومان.
هر سالم که 30% کلا میره رو جنسم، چیکار کنم؟ از قبل من 60% بکشم که سال بعد عقب نیفتن یا چی؟
همراه با سنوف کنار مردم.
خیابان 15 خرداد، نرسیده به چهارراه سیروس، خیابان پامنار، بورس فروش صنایع استیل و یراق‌آلاتشون. سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
کارتتون رو بکشید ما مزاحم کاسبیتون نشیم و بعد گفتگو کنیم با هم. چی خریدن؟
بپرس ازشون چی خریدن.
چی خریدید؟ سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه. متشکرم.
من خریدم از چوب پرده.
برای چوب پرده قیمتش چند بود؟
با پایه‌های شاهی صد کردن.
100 تومن.
100,000، همه یک دونه 100,000 تومن.
با یراقش.
بله. مبارک باشه. به هر حال یک کارخانه تولید کننده این محصول هست. و شما به عنوان خریدار و کسی که رابط با اونها هستید احتمالاً در طول یک ماه کاری یا یک سال کاری چالش هایی دارید. اون چالش ها چی هست که باید برطرف بشه؟
الان که دیدید 1 متر و 50 لوله با 2 تا یراقشو 100,000 تومان، پارسال میشد 40-50 تومان، الان شد 100,000 تومان. قدرت خرید اومده پایین.
همین که الان این آقا برداشتن رفتن جز کالاهای وارداتی حساب میشه مبلغ اولیش.
چون استیل هم وارداتی، ما نمیتونیم تولید کنیم چون صنایعشو نداریم، بهمون نمیدن.
کاربریش تو صنایع مختلف چی میشه غیر صنعت ساختمان؟
استیل، حفاظ بانگی، رگال لباس، دستگیره سالمندی، ورق استیل برای آسانسور دکوراتیو، برای نمای ساختمان استیل استفاده میشه.
بله.
فروشگاه برق کاری میشن.
قفسه استیل میخورن. به خاطر اینکه دلار گرون شد نمیخرن مردم. واسهشون نمیرسه. قدرت خریدش خیلی اومده پایین.
یک بخش هم به خاطر اینکه اگر شما صنعتی که خیلی باش در ارتباط هستید رو صنعت ساختمان در نظر بگیریم با توجه به رکودی که این روزها داره،
میگم قدرت خرید اومده پایین دیگه. ساخت و ساز نیست. ساخت و ساز باشه بالای 3000 شغل در چرخشه. متاسفانه نداریم این ساخت و ساز. البته که گرون شده مساله و قدرت خرید اومده پایین. الان مردم احتیاج عمومیشون هم نمیتونن بخرن. یه وای ولی میام مثلا استیل بخرن.
شما هم خسته نباشید جناب. شما پشت دخل نشستین و انگار حساب کتاب ها بیشتر با شماست. شاید بیشتر نگاه کنید کی میاد چی میخره و چند میخره. شما بفرمایید چالش های سنفیتون رو.
سلامت باشید. اگه دنبال چالش اینی هستی که ما چرا برای این کاسبی هایی که الان بد شده سنگایی که همه جلوی پای ما میندازن، اولین سنگش اینی که خیابون پامونه که قدیمی ترین خیابونیه که تو این سنف بوده، متاسفانه این خیابون سنگ فرش میشه و خیابون رو از سر تا تای خیابون رو بستن و متاسفانه ما دیگه گذر ماشین نداریم که کسی بخواد بارشو بزنه و ببره. موزرترین مشکل ما همینه که کاسبیا واسه همین خراب شده. نه سنف ما، خیلی از سنف ها که تو این پامنار بودن. این اولیش بود. دومیش گرونی که واسه مردم به وجود اومده و متاسفانه مردم الان مایحتاج اصلی خرید غذای خودشونو موندن، چه برسه به این که بخوان خونهشونو بازسازی کنن یا تزیینات خونهشونو بازسازی کنن یا بخوان برای زیباسازی شهر یا حتی برای زیباسازی خونه بخوان کاری انجام بدن. مالیات‌های سنگین، حقوق کارمندا، همه اینا موزلی شده که متاسفانه صنف استیل فروشش خیلی پایین اومده و گمرکی جایی که متاسفانه خیلی سنگین کردن و دست دلالایی که برای ترخیصکارا به وجود اومده که بار بدون هیچ گونه پشتوانه الان دیگه تقریبا هر کسی بخواد میتونه آزاد کنه. و اینکه یکی از مشکلات اصلی که ما داریم، قبلا ما برای اینکه مثلا بتونیم جنسی رو وارد بکنیم با بانک ها مستقیم کار میکردیم، ولی الان متاسفانه دست دلالای صرافی افتاده که خیلی هزینه ها رو برده بالا و این هزینه ها باز معتبرشون به مردم میشه، چون ما وقتی هزینه بیشتری میکنیم هزینه باز به مردم میخوره، چون ما باید یه سودی در نظر بگیریم و اون سوده به این که جنس گرون دست ما میرسه، جنس گرون هم دست مردم میرسه. مردم این چرخه‌ایه که به همه مردم میخوره دیگه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که واقعا همه اینها به سامان بشه و صنفی که انقدر آدمهای مختلفی باش در ارتباط هستن بتونه خوب بفروشه.
انشاءالله.
خب یکی از اقلامی که در ساختمان و ساختمانسازی حتما مورد نیازتون میشه کاشیست. گفتگو میکنم با آقای مصطفی گودرزی، رئیس اتحادیه کاشیساز و کاشی فروش تهران. آقای گودرزی سلام، روزتون بخیر.
سلام از بنده، انشالله که روز خوب و پربرکتی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
یکی از نکات مثبت حداقل در حوزه ساختمان این هستش که با اظهار خوشحالی میتونیم بگیم در حوزه کاشی و سرامیک ما در کشورمون مشکلی نداریم و صادرکننده هم هستیم و کیفیت خیلی خوبی هم داریم، درسته؟
خوشبختانه بله، هم دیگه از اتحادیه فرمودید، هم لحاظ کیفی بسیار خوب هستیم، هم لحاظ کمی تو رنکینگ خوبی در سطح جهان هستیم و میتونیم ادعا بکنیم که میتونیم هم صادرات منطقه داشته باشیم، همین که تو بود داخلی دیگه نیاز به واردات کاشی سرامیک اصلا نداریم.
و کاشی های معمول به قیمت به صرفه اقتصادی تا کاشی های لوکس آنچنانی هم در کشورمون داریم خودمون، درست؟
بله بله، کاشی اکونومی تا کاشی های شدیدن لوکس لکچری.
اوضاع بازار الان چطوره آقای گودرزی؟
والا خب بازار داخل که بازار خیلی خوبی نیستش به خاطر ده ها مورد که حالا یکیش بحث بهای تمام شده کاشی سرامیک هستش که خب تو داخل با توجه به این که خیلی
یعنی خود کاشی سرامیک گرون شده و با افت فروش مواجه شده یا نه ساخت و ساز از رونق افتاده؟
هر دو، یعنی هم ساختمان سازی از رکود بالای برخوردار هست و خب میدونید که تعداد پروانه های ساختی که به صنعت ساختمان داده میشه تقریبا میخوام بگم که یا حالت افقی پیدا کرده، هیچ گونه افزایشی وجود نداشته، بعدن هم کاهش پیدا کرده تو مقاطع مختلف. از زمانی که مسکن مه تقریبا تمام شده ما افت مصرف داخلی داشتیم به طور کل، سرانه مصرفمون بسیار پایین هستش. از طرفی خب به دلایلی که حالا از اتحادیه میدانید، بهای ارز به اضافه هزینه های مختلفی که مترتب هست بر صنعت کاشی سرامیک، بهای تمام شده کاشی سرامیک رو بسیار برده بالا. و مهمتر از همه این دوتا بحث کمبود نقدینگی تو صنعت کاشی سرامیک هست، چه تو بخش تولید و چه تو بخش توزیع، این کمبود نقدینگی باعث میشه که خب تقریبا رکود پابرجا باشه. اما خوشبختانه تو بود صادرات موفقیت های نصیبمون شده، یعنی اگر واقعا صادرات ما به همین منوال برود جلو و انشالله رو به رشد باشه و بازار هدفمون از بازار منطقه کمی گسترده تر بشود، قاعدتا ارزآوری خوبی خواهیم داشت و نقدینگی شرکت ها نسبتا تامین خواهد شد.
یعنی فکر میکنید میتونید یه روزی بگیم ما کاشی های درجه یک داریم به اسپانیا و ایتالیا صادر میکنیم؟
اسپانیا و ایتالیا میتوانیم بگوییم امکان صادرات داریم، اما علت اینکه صادرات به اسپانیا، ایتالیا و بعضی کشورهای اروپایی نمیشود بیشتر بحثای سیاسی و بحثای اون عدم تبادل فرهنگی هستش. من عرض بخوام بکنم خدمتتون، برای مثال ما کاشیمون هرگز از کاشی ترکیه کم ندارد و بعضیش از کاشی ترکیه بالاتر هست. برای شما وقتی تو اروپای غربی رفت آمد میکنید میبینید کاشی ترکیه به وفور پیدا میشود، ولی ما کاشیمون هرگز اونجا جایگاهی نداشته. قسمتیش بحثای تحریم ها هستش، قسمتیش بحثای مبادلات مالی هستش و خیلی چیزای دیگه. اینا مواردی هستش که در حقیقت جلوگاه های ما هست برای اینکه نتوانیم کالا اونو به کشورهای اروپایی صادر کنیم، اما قابلیت اینو داریم.
اعضای اتحادیه‌تون چند نفرن آقای گودرزی؟
حدود 600 نفر.
600 نفر در شهر
تهران که بخش تولید عمدتاً فعال هستن. تولید کنندگان هم در سطح کشور که تولید کاشی در حقیقت صنعتی و مدرن دارن بالغ به 150 تا کارخانه تولیدی هستش.
و همه جور کاشی، یعنی کاشی های صنعتی، کاشی های بیمارستانی، مثلا مواد خاص،
یعنی هر نوع کاشی که در داخل نیاز به مصرف باشد امکان تولید در صنعت کاشی سرامیک ایران وجود داره.
کامل وجود داره.
کامل وجود داره. ما حتی یک متر مربع فعلا دیگه نیاز نداریم به واردات.
حالا جالب اینجاست که من گفتگو می‌کردم تو این برنامه با همکارانتون در صنف سنگبری و سنگتراشی و اونها میگفتن که سنگ خب گرانه و کاشی سرامیک جاشو گرفته و اونا رونق دارن در ساختمان و به دلیل گرانی سنگ مردم ترجیح میدن بیشتر از سرامیک و کاشی استفاده بکنن. شما هم میگید الان بازارتون رونق نداره، یعنی کفوشای دیگه، چیزای دیگه مثل لبینت و اینا هم داره جای کار شما رو میگیره؟
نه من اینطوری مطلق عرض نمیکنم. ببینید خب ما کالا همیشه کالای سنگ و کالای کاشی سرامیک میتونن کالای جانشینی هم دیگر باشن. به دلایل تنوع میتواند جای همدیگر رو بگیرن یا به دلایل قیمت. و ضمن اینکه حالا بحث فرهنگی هم از خیلی جاها به دنبال سنگ هستن و بعضی جا به دنبال کاشی و سرامیک هستن، اما صنعت ساختمان اون رونق بالا رو نداره که ما عرض کنیم تو داخل کمی کم رونق هستیم. هم دیگه مختصر هستید، ما بالای 500 میلیون متر یا حدود 500 میلیون متر مربع ما تولید داخلی داریم، در صورتی که مصرف داخلی ما کمی بیش از 200 میلیون متر مربع هستش و بالغ بر 55% این کالا بل اجبار صادرات داره انجام میشه که میتواند حسن باشد و میتواند این باشد که ما فرهنگ مصرف داخلیمون هنوز شبیه تولیدمون رشد نداشته، یعنی اینا توازن نداره، تقاضا و عرضه با همدیگه خیلی توازن نداره در کشور ما. و امیدواریم که مصرف داخلی به حدی افزایش پیدا کنه، از کالای لوکس به کالای مصرفی تبدیل بشه و خیلی جاها توی ساختمان سازی از پشت تیوی گرفته به اضافه حتی اتاق خواب ها میتواند استفاده بشه و در نتیجه خب سرانه مصرف افزایش پیدا میکنه. و خدمت شما عرض بکنم اگر صنعت کاشی سرامیک در بخش تولید ما آن چیزی که ماشینالاتش هستش و آن چیزی که موافقت اصولی ها داده شده اگر اینا به سرانجام برسه و کارخانه‌های تولیدی فول ظرفیت و 100% کار بکنن، ما بالغ بر 800-900 میلیون متر مربع تولید نهایی خواهیم داشت. و به همین دلیل که مصرف داخلی آن شدت و حدت و لازم نداره، بعضی تولید کنندگان با ظرفیت 70% خودشون کار میکنن و بعضی از تولید کنندگان به دنبال طرح‌های توسعه‌شون دیگه نرفتن.
خب یه مقدار راجع به مسائل صنفی ازتون بپرسیم آقای گودرزی. اوضاع مالیاتی چگونه است؟
والا همیشه اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی تو همین ایام که میشه یک توافق نصف نیمه انجام میدن، یعنی همیشه فرص هستش برای اینکه پایان خرداد ماه و پایان تیر ماه که میشه به سرعت یک توافق نصف نیمه انجام بدن و در اون توافق نامه بعضی مواقع اتاق اصلاف مجبور کوتا بیاد، بعضی مواقع سازمان امور مالیاتی کوتا میاد، اما یک توافق چیز وجود نداشته مدت ها، یک توافق تثبیت شده و مورد تایید هر دو نفر به صورت 100% هیچ وقت وجود نداشته. امیدواریم که امسال
آقای گودرزی فکر نمی کنید که واقعا توافق معنی نداره، مالیات باید بر مبنای درآمد و سود تحقق یافته واقعی باشه؟
من هم با شما هم عقیده هستم. ما
باید توافق بکنیم که اینقدر مالیات بدید سالی هم اینقدر اضافه بشه که
نه تو همون توافقات یک توافقاتی هستش که برای یک گروه خاصی که صرفا فعالیت روزانه ای دارن که به حد اقل ها هستش توافق میشه، ولی عمدتا بر اساس دفاتر قانونی هستش. و امروز من میخوام ادعا بکنم که به مراتب نسبت به گذشته شفافیت مالیاتی به شدت افزایش پیدا کرده، هم شفافیت توزیع، هم شفافیت گردش های مالی، همه اینا داره انجام میشه و بسیاری از اصناف ما شرکت به تبدیل شرکت شدن، یعنی سنت افراد حقیقی تبدیل به شخصیت های حقوقی شدن و دفاتر قانونی برخوردار هستن و دفتر کل دارن، همه موارد رو با سازمان امور مالیاتی بررسی میکنن و داره انجام میشه. آن چیزی که توافق میشه بعد برای اندک گروه سنتی هستش که داره توافق میشه، برای اکثریت اصناف دارن به صورت شخصیت حقوقی دارن فعالیتشون رو انجام میدن و بر همون اساس هم دارن مالیاتشون میپردازن. مالیات رقم بالای پرداخت میشه واقعا از طرف اصناف و به خصوص سنت ما مدعی هستیم که تقریبا مالیات حقه دارن میپردازن. ولی امیدواریم که این تعامل و توافق بین دو طرف برقرار بشه که هم من متصدی واحد سنتی وقتی مالیات رو به فرد میپردازم خیالم راحت بشه که به هم اجعاف نشده، هم سازمان محترم امور مالیاتی بداند که مالیات ما رو که میگیرد همین به حق هستش، خدای نکرده من بالا پایین نکردم براشون. لذا این تعامله و این اعتماد سازی طرف میتواند به فرهنگ سازی مالیاتی برای اصناف بسیار کمک بکند. قسمت این برمیگرده به اتاق اصناف، قسمتش برمیگرده به خود اصناف محترم و قسمتش برمیگرده به سازمان محترم امور مالیاتی.
در مورد بازار صادراتی صحبت کردید، یه نکته ای رو بهش اشاره نکردید شما. آیا ما به فکر نشان تجاری یا همون برند ملی برای کاشی و سرامیک خودمون بودیم به اسم کاشی ایران، سرامیک ایران، یک برند ملی در بازارهای جهانی؟
متاسفانه خیر. بعضی از تولید کنندگان محترم کاشی سرامیک یک برند جهانی دارن، اونم به خاطر قابلیت هایی که تو صنعت کاشی سرامیک در بخش تولید دارن خودشون رو جهانی کردن. یعنی تو مثلا ایتالیا شما تشریف برید، اسپانیا تشریف برید، فلان برندی که حالا من سالانی سرشیشه برم به وفور میپذیرن، یعنی قبول دارن. بعضی از تولید کنندگان محترم به صورت جوینت ونچر با بعضی از تولید کنندگان کارخانجات اسپانیایی یک صورت شراکت یا تحت لیسانس دارن فعالیت انجام میدن. اما به طور کل این حداقل هستش، یعنی بسیار بسیار کم هست. این متاسفانه این اتفاق نیفتاده که یک برند جهانی ما داشته باشیم و مدعی باشیم که در صنعت کاشی سرامیک تو جهان حرفی برای گفتن داریم و اونام پذیرای این موضوع باشن. شاید قسمتش برمیگرده به کمکاری تولید کنندگان و قسمتش برمیگرده به خدمت شما عرض کنم که اون تشکل‌ها و NGO‌هایی که بتوانن این تشکل رو به صورت نهادینه در صنعت کاشی سرامیک در سطح جهان گسترده بکنن. قسمتش هم برمیگرده به عدم تعامل رایزنهای محترم اقتصادی و دولتی که بتونن این تبادل نظر رو بین اصناف یا بین تولید کنندگان و تجار خارجی اینو بتونن انجام بدن. بالاخره اگر بشینیم یک گفتمان نزدیک داشته باشیم همه اینا درصدهایی هست که میتواند کمک بکند اون نظر حضرت عالی تامین بشود، اگر هر کسی اون درصد خودش رو بتواند کمک بکند و به انجام برسوند.
و از دید ساخت و ساز کاشی و سرامیک چند درصد ساختمون رو در بر میگیره آقای اودرزی؟
از لحاظ وزنی یا از لحاظ مالی؟
از لحاظ مالی.
از لحاظ مالی با توجه به اینکه صنعت ساختمان بسیار بسیار گران شده حداقلش اساسا چیزی حدود 2-3% هزینه مصرفی یک ساختمان میتونه در بر بگیره، چرا که بحث مساله های دیگه که عمدش میتواند آهن باشد و سیمان باشد و آجر و این چیزا 2-3% مثلا حدود همین 3% اینا در بر میگیره، خیلی سنگین نیستش. یه زمانی کاشی سرامیک به دلیل اینکه بهای تمام شده ساختمان خیلی بالا نبود اصلا بالغ با 5-6% نشه، ولی بهای تمام شده ساختمان سازی افزایشش بیش از افزایش کاشی به سرامیک بوده.
بله، و با توجه به اینکه 2-3% بیشتر همین الان هم باز با همه وضعیت هزینه نمیشه، به نظرتون کیفیتش چگونه باید باشه در ساخت و ساز؟
خب ما توقع این است که کیفیت بسیار بالا باشد، اما خب کیفیت بالا مستلزم هزینه بالا هستش و بهای تمام شده بسیار بالا خواهد رفت. آیا همه مصرف کنندگان محترم کاشی سرامیک توان خرید کالای با قیمت بالا رو دارن؟ یا اینکه اصلا اگر توانشون هم داشته باشن آیا صلاح میدونن این کارو بکنن؟ شما وقتی که ببینید توی یه مجموعه کار کاشی سرامیکی بخوان انجام بدن مصرف بکنن، خب به همون نسبت اقلام دیگر هم استفاده میکنن، از لوازم بهداشتی ساختمانی، از خدمت شما عرض کنم که بحث دکوراسیون، بحث کابینت، اینا به حال برای اینکه بهای تمام شده شون کاهش بدن که بتوانن رقابت بشن. بعضی مناطق مناطق رقابتی هستش دیگه، چون مصرف کنندگان محترم یا خریداران ملک یک توانایی خاصی دارن تو منطقه، نمیتونن هر قیمتی خرید کنن، مجبورن از قیمتای مساله از مساله ضعیفتری استفاده بکنن تو بهای تمامشدهشون کاهش بده کنن که بتوانن تو بازار رقابت ساختمان بتونن جا نمونن. ولی قسمتی از بازار اصلا به دنبال قیمت نیستش، به دنبال کالای با کیفیت هستش و دنبال اصلا این نیستش که بهای تمامشدهش کاهش بده، یا آرشیتکت ساز هستن یا اینکه برای خودشون شخصی ساز هستن و به دنبال کالای لوکس هستن. خب کالای لوکس، مثال عرض کنم، امروز یک اسلب 1.5 متر خب هر کجا مصرف نمیشه که 1.5 متر. حالا ما واقعا افتخار میکنیم که یکی از کارخانجات محترم تولیدی داره اسلب های درست میکنه که 1.60 از 3.20 هستش وقتی که یه همچه قابل داره، ولی این کالا نزدیک 700,000 تومان قیمتش هستش، نزدیک 1,000,000 تومان هر 1 متر مربع قیمتش هستش، ولی همه جا قابل استفاده نیستش به اضافه اینکه همه کس استفادهش نمیکنه.
بله، نکته باقی مونده آقای گودرزی بفرمایید.
خوشحال شدم از اینکه تونستم پاسخ سوالای شما بدم، ان شاءالله که مطالبی که فرمودید، سوالاتی که کرده بودید، من پاسخ مناسب و داده باشم و تشکر میکنم از اینکه وقتی در اختیار من قرار دادید که خدمتتون باشم.
مجوزم راحت میدین به همکاران جدید که بخوام بیان یا نه؟
قطعاً ما کار بازاریابی داریم میکنیم برای همین موضوع که واحدهایی که نیاز به تمدید پروانه دارن یا نیاز به صدور پروانه کسب دارن با مکاتباتی که انجام میدیم تشریف بیارن، ما با کمال افتخار در خدمتشون باشیم.
درگیر ماده 186 نمیشن؟
متاسفانه هستیم دیگه، متاسفانه هستیم و امیدوارم سازمان محترم امور مالیاتی همونطوری که در گذشته راجع به این موضوع تعامل داشتن و محبت کردن و وقتی رو دادن که حالا این کار انجام بشه، مجددن اینو تمدید بکنن و اجازه بدن ما واحدهای سنتی فاقد پروانه کسب رو بتوانیم ساماندهی بکنیم و پروانه صادر کنیم. و اگر ماده 186 همچنان بخواد دست و پاگیر باشه برای ما و ما رو به چالش بندازه و نتوانیم پروانه کسب صادر کنیم، به نظر من سازمان امور مالیاتی هم ضرر خواهد کرد، اتحادیه هم ضرر خواهد کرد و واحدهای سنفی از همین بهانه میتونن استفاده کنن و پروانه نگیرن و ما هم کارش اینو میتونیم بکنیم. میگه آقا به من پروانه بده، من ماده 186 حالا به هر دلیلی من گیرش هستم. اینه که خواهشم از سازمان محترم امور مالیاتی این هستش که محبت بکنن و اجازه بدن که کماف سابق تو اون دوره‌ای که برای ما تمدید کردن مجددا تمدید کنن و ما با این مشکل در حقیقت دست و پنجه نرم نکنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای گودرزی، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
در خدمتتون هستم.
روزتون بخیر.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای گودرزی رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان تهران رو شنیدید.